رسانه با خبر.
از هر کجا که میشنوید من، صبح شما به آرامی. ۲۵ آذر ماه، هفته صبح ایران، از رادیو فردا در پراگ در یک روز شنبه با یک صبحانه با خبر دیگه همراه شما. من مهرداد قاسم‌فر در یک ساعت و نیم پیش رو در این صبح روز اول هفته شما رو همراهی میکنم با ویژه برنامه صبحگاهی رادیو فردا که هر روز همین ساعت روی موج گیرنده های رادیویی و ماهواره‌ای در کنار شما ایرانیان و دیگر فارسی زبانان در اقصا نقاط دنیا است. در این برنامه مثل هر روز خبر خواهیم داشت و تفسیر خبر و گزارش، گفتگوی اقتصادی و مرور روزنامه های صبح تهران و ورزش و خبرهای موسیقی و البته مطالب متنوع دیگه. و اما پیش از هر چیز اجازه بدید نگاهی کنیم به آسمان امروز شنبه ایران. تهران با حداکثر 5 و حداقل 2 درجه بالای صفر روزی ابری و سرد رو خواهد داشت. تبریز با حداکثر 3 درجه سرد و برفی است و رشت ابری و بارانی. شیراز و اصفهان هم شنبه نیمه ابری و سرد رو در پیش رو دارند و مشهد با 0 درجه و حداقل 4 درجه زیر صفر روزی کاملا زمستانی رو تجربه میکنه. استانهای حاشیه خلیج فارس اما همگی آفتابی و گرم خواهند بود. خب، از آسمون ایران به استودیو خبر رادیو فردا در پراگ با 3 درجه زیر صفر برگردیم. مراد ویسی همکارم در استودیو کنار من نشسته تا ما را از آخرین خبرها مطلع کنه. مراد، خوش اومدی به اولین بخش خبر صبحانه با خبر امروز.
سلام مهداد، صبح شما و شنونده و بیننده رادیو فردا بخیر.
مراد، قبل از این که وارد خبرها بشی از مهمترین خبر شب گذشته تا به حال برامون بگو.
خب، خبر اول دنیا حادثه تکان دهنده تیراندازی در یک دبستان در امریکا هست که بیش از 20 دانش آموز کشته شده.
خب، اینو توی دقایق بعد از خبر حتما با هم بررسی بکنیم. بریم سراغ خبرها، جزئیاتش رو بشنویم و برگردیم.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران روز جمعه گفت 300 نفر در کشور 60% پولهای کشور را در جیب خود گذاشته و پس نمیدهند. بنابر گزارش خبرگزاری فارس، محمود احمدی نژاد روز جمعه در مراسم افتتاح برخی طرح‌های عمرانی در استان خراسان رضوی گفت کمبود منابع مالی نداریم و مشکل اصلی معوقات بانکی است. وی گفت متاسفانه برخی هم در سازمان‌ها و دیگر جاها قانون تصویب می‌کنند تا نتوان حتی به افرادی که وام را به بانک‌ها پس نمی‌دهند نزدیک شد. فائزه هاشمی رفسنجانی در نامه‌ای از زندان اوین با تشریح وضعیت روزانه زندانیان زن، رفتار آنها با یکدیگر را توأم با آزادی، دموکراسی و گفتگو دانسته و آن را شبیه یک دانشگاه و گنجینه‌ای از انسان‌های ارزشمند خوانده است. سایت کلمه با انتشار نامه فائزه هاشمی به نقل از وی نوشته است که زندانیان زن به طور روزانه در برنامه‌های آموزشی، هنری و ادبی که خود ترتیب دادن شرکت می‌کنند. فائزه هاشمی در این نامه همچنین از مجازات خانواده‌ها به خاطر زندانیان و نیز مجازات زندانیان به خاطر خانواده‌ها، قطع ملاقات‌ها، تلفن‌های ضروری و تحمیل شرایط سخت‌تر بر زندانیان انتقاد کرده است. فائزه هاشمی که به 6 ماه حبس و 5 سال محرومیت از عضویت در احزاب و گروه‌ها و فعالیت رسانه‌ای محکوم شده، 12 مهر ماه امسال بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. تعداد ظاهران کشته شده ایرانی در حادثه انفجار بمب در سامرای عراق به 3 تن رسید و حال 2 نفر دیگر نیز وخیم است. بنابر گزارش خبرگزاری فارس، انفجار هنگام حرکت ظاهران ایرانی از کاظمین به سوی سامرا رخ داد. در بحرین هزاران تن از مخالفان حکومت این کشور روز جمعه در خیابان‌های منامه پایتخت دست به تظاهرات زدند. بنابر گزارش رویترز، تظاهر کنندگان که پرچم‌های بحرین را حمل می‌کردند، شعار می‌دادند که ما دموکراسی می‌خواهیم. این در حالی است که دولت بحرین گفته دموکراسی فقط از طریق گفتگوی رو در رو ممکن است. بحرین در دو سال گذشته شاهد تظاهرات مردم معترضی بوده که اکثریت آنها را شیعیان تشکیل می‌دهند. و خبر آخر این که در ونزوئلا، در حالی که دو روز از عمل جراحی هوگو چاوز رئیس جمهوری این کشور می‌گذرد، مردم این کشور همچنان در انتظار اعلام وضعیت جسمانی وی به سر می‌برند. بنابر گزارش رویترز، روز جمعه برخی از مردم در کاراکاس پایتخت با امضای تومارهایی همبستگی خود را با هوگو چاوز اعلام کردند. روز پنجشنبه، معاون رئیس جمهوری ونزوئلا با دشوار و پیچیده خواندن عمل جراحی هوگو چاوز اعلام کرده بود که روند بهبود وی نیز پیچیده است. رئیس جمهوری ونزوئلا مبتلا به بیماری سرطان است و برای دومین بار در یک عمل جراحی در بیمارستانی در کوبا بستری شده است. مرتضی،
سپاسگزارم از مراد وسی. و اما در 30 دقیقه نخست از این برنامه 90 دقیقه‌ای چه خواهید شنید؟ کشته شدن دست کم 27 تن در حادثه تیراندازی مدرسه‌ای در آمریکا، مرور صفحات نخست روزنامه‌های صبح تهران، محمود احمدی نژاد باز هم از تجمع ثروت در میان عده‌ای با نفوذ گفت، گزارش دیدبان حقوق بشر درباره سرکوب مردم آزادی‌ها در ایران و سرانجام خبرهای ورزشی رو خواهید شنید. خب همونطور که در خبرها هم شنیدید، در حادثه تیراندازی در یک مدرسه در آمریکا شماری از دانش آموزان و افراد دیگه کشته شدند. برای اطلاع از آخرین خبرها در این باره همکارم مراد ویسی همچنان در کنار من نشسته. مراد، آخرین خبر چیه و دقیقاً چند نفر کشته شدن تو این ماجرا؟
در تیراندازی که در این مدرسه رخ داده، 18 دانش آموز در دم کشته شدن، 5 بزرگسال از جمله مدیر مدرسه و روانشناس مدرسه اونها هم کشته شدن، 2 دانش آموز هم در راه بیمارستان جونشون از دست دادن، خود فرد ضارب هم کشته شده و جسد مادرش هم در منزل پیدا شده.
این اتفاق دقیقا کجا رخ داده؟
در یک مدرسه ای هست که دبستان و پیش دبستان هست، مدرسه سندی هوک در شهر نیوتان در ایالت کنتیکت در 90 کیلومتری نیویورک.
چه اطلاعاتی درباره فرد مقصر ضارب در دست هست؟
ابتداعا فرد معرفی شد به اسم رایان لانزا، 24 ساله، ولی بعد معلوم شد این اطلاعات مربوط به برادرشه و فرد ضارب آدام لانزا بوده، 20 ساله، که با 3 اسلحه‌ای که به طور قانونی مادرش خریداری کرده به مدرسه رفته و در یک تیراندازی گسترده این حادثه رو رقم زده.
گویا کار به واکنش آقای اوباما رئیس جمهور امریکا هم کشیده شده.
بله، آقای اوباما به عنوان عالی ترین مقام سیاسی ایالات متحده دقایق بعد از این اتفاق حاضر شد، در یک سخنرانی ابراز تأسف کرد، گفت من عمیقا قلبم شکسته، در حالی که اشک در چشماش حلقه زده بود و تلویزیون ها تصاویرش رو پخش میکردن، از این حادثه ابراز تأسف کرد و ابراز همدردی کرد که البته تصاویرش هم هست که ما در ابتدا در ادامه خواهیم دید. و ایشون گفتش که بالاخره این تعداد حوادث بیش از اندازه زیاد شده و همه فارغ از گرایشات سیاسیشون باید تلاش کنن برای اینکه از این نوع خشونت ناشی از اسلحه رو کنترل کنن. این عبارتی بود که بکنن.
این مسئله اسلحه در ایالات متحده به هر حال ماجراهای زیادی رو ظاهرا حداقل در مدارس داره میافره. از بقیه واکنش حالا به جز آقای اوباما چه خبر هست؟
خب همونطوری که پیش بینی میشد بعد از این حادثه مثل حوادث مشابه قبلی بلافاصله کسایی که خواستار اعمال سیاست سیاست‌های کنترلی در مورد خرید هم و استفاده از اسلحه هستند شروع کردند، از جمله 200 نفر مقابل کاخ سفید بعد از ظهر به وقت محلی در آمریکا تجمع کردند. مایکل بلومبرگ شهردار نیویورک رهبر ائتلافی از شهرداری هستند که معتقدن باید کنترل بیشتری بر بحث اسلحه بشه، گفت که همینجا دیگه باید یک نقطه پایانی بر این باشه، ولی خب میدونید این یک روند پیچیده هست. در ایالات متحده در قانون اساسی هست که حق حمل اسلحه و استفاده از اسلحه وجود داره، نباید نقض بشه، ولی خب این یه پیچیدگی خاصی داره دیگه. خرید اسلحه، نگهداری اسلحه، حمل اسلحه و استفاده از اسلحه در امریکا و حتی در ایالات مختلفش شامل قوانین ریستر و جزئی‌تر که یک بحث مفصل تره.
مراد، این ماجرا سابقه داره، مدت هاست که وقایع از این دست هم توی امریکا مدام اتفاق افتاده. حتی شاید خیلی از شنوندگان ما، بینندگان ما اطلاع داشته باشن که مایکل مور یکی از مستندسازان تراز اول امریکایی است که در همین باره مستند بسیار تاثیرگذاری هم چند سال پیش، 7-8 سال پیش ساخت و تاثیر زیادی هم گذاشت حتی روی بعضی از قانونگذاران که در این مورد بحث مطرح کردن. در مورد موارد مشابه هم بگو.
سال 99 هم در تیراندازی در یک مدرسه در ایالت کلرادو 12 نفر کشته شدن. امسال هم اگه یادتون باشه ابتدای نمایش فیلم بتمن یک فردی وارد سالن سینما شد و اونجا تیراندازی کرد، یه تا کشته شدن و به یک معبد سیکا هم در امریکا حمله شد و چون این حادثه اتفاق افتاد. به هر حال از مواردی بوده که بعد از اون دوباره همین بحث‌های کنترل اسلحه همیشه وجود داشته.
سپاسگزارم مراد بیسی. و اما در ادامه بد نیست که سری بزنیم به شنوندگانمون، دیدگاهی اونها رو ببینیم درباره این موارد مختلفی برای ما فرستادن چی است. اما پیش از این که به سراغ شنوندگان بریم، من همینجا تاکید بکنم که مدتی است، در واقع یکی دو هفته است که تصویر ما رو علاوه بر صدای ما در این برنامه صبحانه با خبر، البته به مدت یک ساعت از این برنامه 90 دقیقه‌ای رو شما میتونید از طریق ماهواره هم تماشا بکنید، تصویر استودیوی ما و خود ما رو و گزارش های ما رو هم به صورت تصویری ببینید روی ستلایتی که وی او ای صدای آمریکا رو دریافت میکنید، تلویزیون وی او ای رو دریافت میکنید، میتونید این برنامه صبحانه با خبر رو هم تماشا بکنید. البته با این تاکید که ما همچنان رادیو هستیم و این یک برنامه تلویزیونی نیست. بشنویم صدای شنوندگان رو.
جناب آقای خامنه ای، شما در زمان شاه مدتی را در زندان بودید، اما آیا شاه و حکومت ایشون متعرض خانواده شما شدند که شما این همه دارید خانواده آقای خانم نسرین ستوره را اذیت میکنین؟
من مادر یه دختر هستم که به علت ورشکستگی پدرش چون سهامدار شرکت بوده دختر منو ممنوع الخروج کردن. خواهش میکنم از مسئولین به این موضوع رسیدگی بکنم. متشکرم.
آقای خامنه‌ای، آقایان قضات، قبل از این که فاجعه‌ای دیگر به بار بیاید به فریاد خانم نسرین ستوده برسید.
من یک پزشک عمومی هستم یا همون جنرال پرک، 15 سال سابقه کار در مطب خودم دارم و با احتساب دوره بیمارستان بیش از 23 سال سابقه تبابت دارم. 25 سال هم بیمه پرداختم که بتونم از بیمه خدمات درمانی خودم استفاده کنم، ولی با طرح اعجاب انگیز پزشک خانواده شهری که حکومت ایران راه اندازی کرده، اگر خودم یا خانوادم بیمار بشن نمیتونیم در دسترسی بیمه خودمون برای خودمون دارو بنویسیم. این طرح یکی از بدترین و زشت‌ترین طرح‌هایی که حکومت ایران تهیه کرده و فقط برای نابودی خان و قشر تحصیل کرده این جامعه هست.
75 سالمه، 2 روز از تو خونه به خاطر آلایندگی ها نمیتونم بیام بیرون، لای پنجره هم نمیتونم باز کنم، 3 روز دیگم گفتن از خونه نیاد بیرون، دارم خفه میشم تو خونه، تنهام هستم. آخه تو رو خدا از این مسئولین خواهش میکنم، جلو این ماشینا، این همه موتورسیکلت، میلیون میلیون موتورسیکلت از تو پای آدم ها رد میشن، یک کمی جلوگیری بکنین. چقدر ماشین تو تهرانه، تو کوچه و خیابون و پس کوچه دیگه از ماشین اشباه شده.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00402-21-12-21-12.
خب در برنامه صبحانه با خبر نوبت میرسه به مروری بر روزنامه‌های صبح تهران. تورقی خواهیم کرد ابتدا بر صفحات نخست این روزنامه‌ها با همکارم شهرام رفیع‌زاده. شهرام صبحت بخیر.
مهرداد صبح بخیر، درود بر تو و درود بر شنوندگان و بینندگان رادیو فردا.
شهرام، از روزنامه اعتماد آغاز بکنیم، جایی که آقای جنتی در مصاحبه‌ای با این روزنامه گفته که بیمار نیستم، فقط کهولت سن دارم.
مرداد، در عکس یک روزنامه اعتماد عکس آقای جنتی منتشر شده و از قول ایشون نوشته شده که من مشکل جسمی ندارم و حتی به پیامک های تلفنی که درباره ایشون داده شده آقای جنتی به این وسیله پاسخ داده. تیتر یک روزنامه اعتماد اما به سخنان آقای احمدی نژاد اختصاص پیدا کرده و پیشنهاد آقای احمدی نژاد به سپاه پاسداران و ارتش تا زمین های خودشون رو در اختیار دولت قرار بدن و دولت اونها رو بفروشه تا بتونه از تحریم ها گذر بکنه. در ویژه‌نامه جستجوی روزنامه اعتماد در شماره امروز هم اسحاق جهانگیری گفتگویی انجام داده با این روزنامه و گفته بخشی از اسرار نظام جمهوری اسلامی نزد اصلاح طلبان هست.
و اما روزنامه آرمان که از هاشمی رفسنجانی تیتری رو در بالای صفحش بغل لوگو آورده که گفته بزرگترین انحراف از توسعه و سازندگی کشور است.
تیتر یک روزنامه آرمان هم مرداد همونطور که میبینی به شرط اصولگرایان برای اصلاح طلبان و انتخابات آینده اختصاص پیدا کرده و این روزنامه نوشته که نسخه توبه مختص اصلاح طلبان هست و این روزها اصولگرایان میگن که اصلاح طلبان برای ورود به انتخابات حتما باید توبه بکنن. عکس یک روزنامه هم گفتگو با محمد ستاریفر هست که ایشون گفته دولت آینده نیامده 200,000 میلیارد تومان بدهی داره.
روزنامه بهار هم که عکس اولش رو به مصاحبه‌ای با رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس که از حامیان سعید مرتضوی هست، قاضی سابق یا دادستان سابق تهران، که از قول او هم گفته سعید مرتضوی 100 پیچ دیگر را هم رد می‌کند.
تیتر یک روزنامه بهار هم البته به خوشبینی دو سویه درباره مذاکرات هسته‌ای اختصاص پیدا کرده و این روزنامه خبر داده که معاون سیاسی وزیر کشور هم گفته که فعالیت احزابی که منحل شدن با کسب مجوز جدید میتونه ممکن باشه.
و تهران امروز رو نهایتا میرسیم یه نگاهی بکنیم که از افشای جزئیات نحوه تخصیص ارز دارو صحبت کرده و جنجال‌های پیرامون اون.
تهران امروز در تیتر خودش گزارشی منتشر کرده درباره این که وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفته که دولت بودجه واردات دارو رو به واردات زین اسب اختصاص داده و این افشاگری هست که وزیر بهداشت انجام داده. یه خبری هم منتشر کرده در صفحه یک درباره برق سه برابری در سال 92 و این روزنامه نوشته که دولت تصمیم گرفته که قیمت برق رو سه برابر گران بکنه و به هر کیلووات 80 تومان برسونه در سال آینده.
خب نهایتا هم روزنامه ابتکار چند ثانیه فرصت داریم که مروری کنیم بر تیتر یک اون چند ثانیه، البته بیشتر نداریم وقت.
ابتکار هم در تیتر یک مهرداد نوشته که شرط وزارت کشور برای احزاب اصلاح طلبی که از سوی وزارت کشور پیشتر منحل شدن این هست که بار دیگر مجوز بگیرن از وزارت کشور با نام دیگری وارد انتخابات بشن.
سپاسگزارم از شهرام رفیع‌زاده که با من همراه شد برای مروری بر صفحات یک روزنامه تهران. باز خواهیم گشت برای مروری بر صفحات داخلی این روزنامه. در تازه ترین گزارش خودش که روز جمعه منتشر کرد اعلام کرده فعالان جامعه مدنی ایران در 3 سال گذشته تحت عملیاتی سرکوبگرانه قرار گرفتند. دیدبان حقوق بشر میگوید تعداد زیادی از این فعالان کشته، بازداشت و یا مجبور به ترک ایران شدند. فرین آسمی در گزارشش جزئیات بیشتری رو مطرح میکنه.
به گزارش خبرگزاری رویترز، دیدبان حقوق بشر میگوید دولت ایران مخالفان، فعالان حقوق بشر، روزنامه‌نگاران و وکلا را از بعد از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 و اعتراض‌های بعد از آن سرکوب کرده است. جو استورک، معاون خاورمیانه دیدبان حقوق بشر، در بیانیه‌ای که به مناسبت تازه‌ترین گزارش این سازمان حقوق بشری صادر شد، اعلام کرده که سرکوب‌های بعد از انتخابات سال 88 عمیقاً بر جامعه مدنی ایران تأثیر گذاشته است. فراز سانعی، پژوهشگر امور ایران در سازمان دیدبان حقوق بشر، در این باره به رادیو فردا میگوید:
مهاجرت ایرانیان در سالهای اخیر شاید قابل مقایسه با سوری‌ها و عراقی‌هایی که به دلیل جنگ مجبور شدن کشور خودشون رو ترک بکنن نیست. یعنی تعدادشون خیلی کمتر از اونه. ولی نشون میده که در سالهای اخیر جامعه مدنی واقعا تحت فشار قرار گرفته.
خبرگزاری رویترز میگوید مقام‌های ایران در گذشته اعلام کردند که به حقوق بشر احترام می‌گذارند و کشورهای غربی که ایران را در زمینه رعایت حقوق بشر زیر سوال می‌برند، منافقینی هستند که اهداف سیاسی دارند. اما سازمان دیدبان حقوق بشر میگوید تعداد زیادی از فعالان جامعه مدنی که توسط نیروهای امنیتی و اطلاعات به حمایت از انقلاب مخملی متهم شدند یا ارتباط کمی با اعتراض‌های پس از انتخابات داشتند یا اصلاً ارتباطی نداشتند. دیدبان حقوق بشر میگوید این فعالان تحت شکنجه و بازداشت‌های خودسرانه قرار دارند و حق آزادی بیان و اجتماعات ایرانیان به شدت نقض می‌شود. به گزارش خبرگزاری رویترز، دیدبان حقوق بشر سپس به آمار کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل اشاره می‌کند که نشان می‌دهد بیش از 18,000 نفر از ایرانیان در سال گذشته درخواست پناهندگی دادند. این تعداد در سال 2010، دو سال پیش، بیش از 15,000 نفر بود. دیدبان حقوق بشر با بیش از 50 پناهجو و پناهنده ایرانی در ترکیه و کردستان عراق در سالهای 2010 و 2011، سال گذشته و دو سال پیش مصاحبه کرده و درباره تجربیات آنها در ایران و کشوری که پس از ترک ایران در آن ماندند پرسیده است. دیدبان حقوق بشر از رفتار دولت ترکیه و دولت محلی کردستان عراق به دلیل فراهم نکردن شرایط زندگی مناسب برای پناهجویان ایرانی و تسریع در امور پناهندگی آنها انتقاد کرده است. فراز سانعی، پژوهشگر امور ایران در سازمان دیدبان حقوق بشر، در گفتگو با رادیو فردا درباره وضعیت پناهندگان ایرانی در ترکیه و کردستان عراق چنین میگوید:
منابع مالی ندارن، بیشترشون غیر قانونی ایران رو ترک کردن و واقعا دسترسی به کار ندارن. در ترکیه یکی از مشکلات بسیار بزرگ اینه که دولت ترکیه اجازه کار معمولا به پناهجویان و پناهندگان، نه فقط ایرانیان ولی به طور کل پناهندگان رو نمیده و اینا مجبور میشن که غیر قانونی کار بکنن و مخارج زندگی خودشون رو بپردازن. در ضمن یک مشکل دیگه‌ای هم که پناهجویان ایرانی دارن و تمام پناهندگان دارن اینه که موقعی که خودشون رو معرفی میکنن به دفتر سازمان ملل برای پناهندگان، اون دفتر اینا رو میفرسته به شهرهای بسیار کوچیکی در داخل ترکیه. یعنی بیشتر پناهجویان حق زندگی و اقامت در شهرهای مثل آنکارا و استانبول رو ندارن. در کردستان عراق مشکلات کمی متفاوته. کردستان خب روابط خیلی پیچیده‌ای با جمهوری اسلامی داره و بعضی از فعالان کردی که ما باشون مصاحبه انجام دادیم گفتن که از سوی مقامات کردستان، یعنی حکومت اقلیم کردستان، تحت فشار بودن و به اونا گفته بودن که فعالیت‌های خودتون رو بر ضد دولت ایران باید کاهش بدید یا متوقف سازید.
سازمان دیدبان حقوق بشر میگوید دولت ترکیه به احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران، اجازه سفر به این کشور و دیدار با پناهجویان ایرانی را نداده است. فراز سانعی، پژوهشگر امور ایران در سازمان دیدبان حقوق بشر، در این باره میگوید:
یک توصیه دیگه‌ای که ما داشتیم به دولت ترکیه بود که به آقای احمد شهید که گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایرانه اجازه بدن که به ایران سفر بکنن. متاسفانه در حال حاضر آقای دکتر شهید حضوری نمیتونه بره به ترکیه و با این پناهندگان مصاحبه انجام بده و این موارد از حقوق بشر رو مستندسازی بکنه.
سازمان دیدبان حقوق بشر سپس به مرگ ستار بهشتی در آبان ماه امسال اشاره می کند و می گوید اتفاقاتی نظیر مرگ ستار بهشتی در زندان توجه جامعه بین الملل را به وضعیت حقوق بشر در ایران جلب کرده است.
در مراسم افتتاح طرح‌های عمرانی استان خراسان رضوی، آقای احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی از تصاحب منابع بانکی ایران توسط گروهی معدود سخن گفت. آقای احمدی نژاد دیروز در این مراسم که برگزار می‌شد در استان خراسان گفت که 300 نفر در ایران 60% پولهای کشور رو در جیب گذاشتند و پس نمیدند. موضوع گفتار اقتصادی امروز ما با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی این برنامه، در همین بار است. صبحتون بخیر آقای خاوند.
صبح بخیر آقای قاسم فر، سلام به شنوندگان عزیز صبحانه با خبر.
آقای خاوند، منظور آقای احمدی نژاد چیه؟ او به چه پولهایی اشاره میکنه دقیقا؟
با مروری بر صحبت‌های رئیس جمهوری اسلامی در مراسم دیروز خراسان رضوی متوجه میشیم که ایشان به پدیده‌ای به نام معوقات بانکی نظر داره و حتی میگه که اصولاً هیچ کمبودی از لحاظ مالی در کشور وجود نداره بجز همین معوقات بانکی. برای اصلاح صحبت‌های ایشان بهتر گفته بشه که نظام بانکی کشور مشکلات زیادی داره که یکی از اونها همین مطالبات معوق است، یا مطالبات سررسید گذشته معوق و مشکوک الوصول. بهتر است به نکات فنی نپردازیم و تنها بگیم که منظور آقای احمدی نژاد تسهیلاتی است که بانک‌ها در اختیار شماری از مشتریان خودشون قرار دادند ولی این تسهیلات پس داده نشده.
خب حجم این مطالبات معوق بانکی چقدره؟
در این زمینه مطلب جالبی می‌بینیم در آخرین شماره هفته نامه تجارت فردا چاپ تهران که همین امروز شنبه 25 آذر ماه منتشر شده و عنوانش هم هست دستی بزرگ در جیب بانک مرکزی. حجم مطالبات معوق بانک‌ها که در سال 1386 13000 میلیارد تومان بود در حال حاضر به گفته رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس رسیده به 75000 میلیارد تومان. به عبارت دیگه طی 5 سال گذشته مطالبات معوق بانک‌ها نزدیک به 6 برابر شده.
خب آیا این همه پول واقعا به جیب همون 300 نفری میره که آقای احمدی نژاد مدعی هست؟
گویا 7,300,000 پرونده مطالبات معوق در کشور وجود داره ولی از بین اونها 7,000,000 پرونده متعلق به کسانی هست که کمتر از 1,500,000 تومان وام گرفتند. در عوض 9 پرونده هم هست با 1,500,000,000 تومان. در واقع بخش اصلی این مطالبات معوق به شماری معدود مربوط میشه که با تکیه بر روابط خودشون با مراکز قدرت از بانک‌ها وام کلان گرفتند و پس نمیدن. این وضعیتی از دردناک برای هزاران ایرانی که برای خرید خانه یا به راه انداختن مراسم عروسی یا مراسم عزا به وام‌های بانکی نیاز دارند و چیزی هم نصیبشون نمیشه. اینا حتما انتظار دارند آقای احمدی نژاد اسامی اون 300 نفری رو که به قول ایشان پول بانک‌ها رو بالا کشیدند اعلام بکنه.
سپاسگزارم. فریدون خاوند بود، کارشناس و استاد اقتصاد، که مثل هر بامداد با ما همراه بود برای گفتار اقتصادی. در ادامه بریم و خبرهای ورزشی رو بشنویم با حبیب روشنزاده.
مشکل پرسپولیس و سرمربی پرتغالی این تیم همچنان لاینحل مانده و سومین جلسه ی حل اختلاف روز جمعه بدون نتیجه بود. مشکل اصلی میان دو طرف مالی است، موضوعی که چند روز پیش محمد رویانیان مدیر عامل پرسپولیس به آن اشاره کرده بود.
من سشار رو به شوق نردیم، خدا وکیلی، خدا شاهده به شوق نردم. مشکل مالی دارم دیگه، مشکل مالی دارم.
پرسپولیس به دنبال گرفتن تخفیف از سرمربی پرتغالی است تا پس از فسخ قرارداد غرامت کمتری به مانوئل ژوزه بپردازد. پرسپولیس 4 روز دیگر در مرحله 16 نهایی جام حذفی باشگاه‌های ایران باید در تهران به مصاف تیم ملوان برود. تیم استقلال با پیروزی پرگل 4-0 مقابل سایپا در ورزشگاه آزادی مرحله 16